بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شهیدی، 26 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در مورد مستند روایت صحبت میکردیم، یه بار دیگه من مستند روایت رو بخونم. حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد، که مراد از حسن ابن محمد در روایت های حمید ابن زیاد حسن ابن محمد ابن سماع است. عن علی ابن حسن ابن رباط، عن محمد ابن سکین و علی ابن ابی حمزه، عن مشمئل و عن ابن رباط، عن مشمئل کلهم عن ابی بصیر قال قرا علی ابو جعفر علیه السلام. خب در اینجا دو تا نسخه در کافی وارد شده، عن محمد ابن سکین و علی ابن ابی حمزه. این تعبیر و علی ابن ابی حمزه در اکثر نسخ به این شکل وارد شده. در چاپ دارالحدیث گزارش نسخ رو که میده، میگه که در 8 مخطوطه و چاپ قبلی و وسائل به شکل وعلی ابن ابی حمزه است، و از 2 مخطوط به جای وعلی ابن ابی حمزه ان علی ابن ابی حمزه نقل کرد. خب اگر این عن علی ابن ابی حمزه باشه، در این که عبارت محرف هست، تحریفی در سند رخ داده، بحثی نیست. محمد ابن سکین عن علی ابن ابی حمزه عن مشمئل و عن ابن رباط عن مشمئل کلهم عن ابی بصیر، خب غلطه. نتیجه اون مطلب این میشه که مشمئل فقط از ابی بصیر، یعنی سند آخر قبلی به مشمئل منتهی میشه، یکی هم به مشمئل منتهی میشه. بحث در این نیست که این غلطی رخ داده، ولی ما اونجا احتمال اینکه حالا که محرف هست به چه شکل محرفه، یه احتمال دیگه مطرح کردیم. اون اینه که ان محمد ابن سکین ان علی ابن ابی حمزه و مشمئل ان ابی بصیر، به جای اینکه واو قبل از علی ابن ابی حمزه باشه، این واو بعد از علی ابن ابی حمزه احتمال دادیم باشه. بنابراین این خب یه احتمال سوم اینجا وجود داره که تو نهایتش حالا عرض میکنم، دو طریق میشه. یه احتمال سومی وجود داره که دیروز اون احتمال رو ترک کردیم و مناقشاتی که به اون احتمال بود اون رو برطرف کردیم. اون اینه که ان محمد ابن سکین و علی ابن ابی حمزه و مشمئل، این ستا، و ان ابن رباط ان مشمئل کلهم ان ابی بصیر. خب در واقع اینجا در این که این نسخه معروفی که ان محمد ابن سکین، نسخه اکثر نسخ محمد ابن سکین و علی ابن ابی حمزه ان مشمئل، این یه جورش این هست که اون اول نسخه رو ببینیم چجوری اصلا توضیح مفاد سند چیه. یه جورش اینه که این بگیم علی ابن حسن ابن رباط از 2 نقل میکنه، محمد ابن سکین و علی ابن ابی حمزه، این دوتا از مشمئل نقل میکنن و مشمئل عن ابی بصیر نقل میکنه. خب این مشکلی که داره همون مشکل سند قبلی باز تکرار میشه دیگه. نتیجه این بحث این میشه که مشمعل آخر سند هست، کلهم دیگه نداره، کلهم. یه جورش این هست که یه مشکل، این مشکل رو یه جوری میشه حل کرد، ولی یه مشکل دیگه در سند وجود داره که اون مشکل رو باید چی کار کرد. مشکل این هست که نتیجه این مطلب این است که علی ابن ابی حمزه به توسط مشمعل از ابی بصیر این روایت رو نقل کرده که هیچ جا واسط علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر همه جا مستقیم هست، به خصوص این روایت رو هم قبلا گفتیم خود همین روایت رو در نقلیات متعدد مستقیم از ابی بصیر نقل کرده. این که باز بخواد واسطه واقع بشه خب مستبعده. البته اون مشکل کلهم رو یه جوری یه جورکی ممکن بود حلش کنیم. اون اینه که بگیم که مشمعل ان علی ابن ابی حمزه ان مشمعل، این دو نفر عطف محمد ابن سکین تنهاییه. ببینید ما یه تهگاهی یه تحویلاتی در سند رخ میده، اینی که دو نفر مثلا عطف به یه نفر میشن، دو نفر عطف به یک نفر. مثلا این سند رو یادداشت کنید، ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر ان معاویت ابن عمار و حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام. ابن ابی عمیر ان معاویت ابن عمار و حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام. سلام علیکم، دست شما درد نکنه، متشکرم. خب این مفاد این سند چیه؟ اینجا حماد ان الحلبی، این دو نفر جای معاویت ابن عمار هستن. حالا قرائن و استدلالاتشون رو میخوام الان وارد بحث بشم. میخوام بگم گاهی اوقات مثلا حماد ان الحلبی جمیعا هم ممکنه آخرش ذکر شده باشه که دیگه این احتمال رو روشنتر بکنه. حماد ان الحلبی که دو نفر هستن، گاهی اوقات جای یه نفر پر میکنن که معاویت ابن عمار باشه. یه مدل تحویله که میگیم عطف دو طبقه بر یه طبقه، گاهی اوقات اینجوری رخ میده. خوب حالا اینجا علی ابن ابی حمزه ان مشمعل رو اگر ما بگیم این عطف بر محمد ابن سکینه، دو نفری، یعنی علی ابن حسن ابن رباط از ابی بصیر یه بار به توسط محمد ابن سکین تنهایی نقل میکنه، یه بار به توسط علی ابن ابی حمزه ان مشمعل نقل میکنه، یعنی یه طریق یک واسطه ای داره یه طریق دو واسطه ای. خب این مشکل کل میمونه، مشکل کلهم. اون کلهم رو مثلا اینجوری حل کنیم که گاهی اوقات کلهم به جای در جایی که دو نفر هم باشه کلهم اطلاق شده است. در بعضی مواردی که دو نفر هم هست کلهم اطلاق شده که آدرسش رو تو حاشیه اون چاپ دارالحدیث اونجا آدرسش هست، یک سندی که کلهم در دو نفر به کار رفته اونجا مراجعه کنید هستش. ولی مشکل واسطه شدن علی ابن ابی حمزه مشمعل بین علی ابن ابی حمزه و ابی بصیر دیگه حل نمیشه. علاوه بر اینکه همون اینکه کلهم در دو نفر به کار رفته، ولو احیان در یک سند نادر دیگه هم پیدا میشه، ولی به طور طبیعی کلهم باید به سه نفر اطلاق بشه. خب اما اون احتمال دیگه‌ای که ما اینجا مطرح کردیم، محمد ابن سکین ان علی ابن ابی حمزه و مشمعل، این بگیم هست محمد ابن سکین ان علی ابن ابی حمزه و مشمعل، خب این مشکل کلهم هنوز هستا، مشکل کلهم چون دو نفر هست. و خب حالا یه جورکی مشکل کلهم رو بخوایم حل کنیم، ولی ببینیم اصلا قرینه ای که ما این شکلی سند رو بگیم محمد ابن سکین عن علی ابن ابی حمزه و مشمعل، به چه خاطر این شکلی سند رو معنا کردیم؟ اصلا اون احتمال منشأش چیه؟ برای اینکه منشأ اون احتمال روشن بشه، من تو جلسه قبل یه سری سندهایی که منشأ اون احتمال رو روشن میکنه رو ذکر کردم که دوستان مراجعه کنن. یه سری سندهای مشابه سندهایی هست از ابی بصیر و غیر ابی بصیر توی کتاب میراث. این سندها اولا همشون در مورد سوال اقسام ارث، یه 5-6 تا روایت هست اقسام ارث، همشون یه جاشون گیر داره، یه قرابت و چیزهایی تو اینها هست، ولی از جهات اینا به هم دیگه شباهت هم دارن. یعنی این سندها رو که با هم دیگه کنار هم میگذاریم هم شباهت‌هایی دارن ولی همشون یه جاشون میلنگه. ما می‌خواستیم بگیم این سندها رو اگر کنار هم قرار بدیم و با هم دیگه این سندها رو غلط‌هاشو بگیریم، هر با توجه به مجموع اینها غلط‌هاشو بگیریم، ممکنه از این مجموعه یه نتیجه‌ای بگیریم که اون نتیجه به درد این سند مورد بحث ما بخوره. خب اون سندهاشو من الان میخونم، کل اون سندهایی که بر این بحث، من 7 سند اینجا یادداشت کردم، این سندها رو میخونم، میخواید یادداشت کنید بعد در مورد این سندها صحبت کنیم. سند اول، الحسن ابن محمد ابن سمائه عن علی ابن سکین عن مشمعل ابن سعد عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ترک ابوی و اخوته. روایت اول، تهذیب جلد 9 صفحه 283 رقم 10-24. روایت دوم، الحسن ابن محمد ابن سمائه عن علی ابن حسن ابن حماد عن ابن سکین عن مشمعل ابن سعد عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ترک ابوی، اون ابوی و اخوته بود، این ابوی خالیه. التهذیب جلد 9 صفحه 269 حدیث 979. این 6 تا از این روایتاش مربوط به باب ارث، همش هم سوال یه صورت مسئله ذکر میکنه، پاسخ این که اگر وارث ما این چند نفر باشه ارثشون چجوری تقسیم میشه، همشون از امام صادق از امام باقر علیه السلام سوال شده، یک مسئله ارثیه رو سوال کرده. من این ترتیبی که این روایات رو دادم هم از جهت متنی ملاحظه کردم هم از جهت سندی، سندهایی که از جهت سندی شبیه هم بودن و از جهت متنی هم یک نوع مجموع این دوتا رو با هم دیگه در نظر گرفتم، این ترتیب رو چیدم. یعنی چینش این هم خودش این بحث مهمه. این شیشتا هفتمی هم از جهت سندی ولو مربوط به این بحث ارث نیست، ولی اول اون شیشتای مربوط به ارث رو ذکر کردم، هفتمی هم که از جهت سندی شباهتی با یکی از این سندها داره اون رو هم آوردم برای توضیح اینا. خب سند دوم، الحسن ابن محمد ابن سمائه عن علی ابن حسن ابن حماد عن ابن سکین عن مشمعل ابن سعد عن ابی بصیر عن عبدالله علیه السلام بود که فی رجل ترک ابوی. این آدرسش اینه، تهذیب جلد 9 صفحه 269 رقم 979. این روایت در کافی هم وارد شده، در کافی هم از حسن ابن محمد به بعدش این همه این همینه. اینجا اون حسن ابن محمد ابن سمایه اول سند بود دو کافی جلد 7 صفحه 91 رقم 3، حسن ابن محمد خالیه که همون حسن محمد سمایه است، راوی شمیده که همون حسن ابن محمدش هم همون حسن محمد ابن سمایه است. سند کافی و تحذیب مثل همه حس نشده، اون از کتاب حسن محمد ابن سمایه اخذ کرده، اون طریق به حسن محمد سمایه طریق داشته و از اونجا نقل کرده. حسن محمد ابن سمایه کتاب ارث داره، یکی از منابع تهذیب خود کتاب حسن ابن محمد ابن سمایه است. خب اینم دو. سومی الحسن ابن محمد ابن سمایه ان علی ابن حسن ابن حماد ابن میمون ان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات و ترک ابوی و اخوتن لامن، تهذیب جلد 9 صفحه 284 رقم 1026. ببینید این سه تا روایت از جهت متنی خیلی نزدیک بودن، یکی جایی که وارث فقط اب باشه، یک جایی که علاوه بر اب یه اخوه که منصرف به اخوه ابیه اون همراهش باشه، یکی این که اخوه امی همراه باشه. سه تا مسئله کاملا نزدیکی به هم که از سندی هم میبینید که همه رو هم علی حسن ابن محمد ابن سمایه بعدش علی از یک کسی به نام علی نام نقل میکنه. خب سند چهارم الحسن ابن محمد ابن سمائه ان محمد ابن سکین. حالا این چهارم رو بکنم ششم، میخوام ترتیبش رو عوض کنم که از یه جهتی بهتر باشه. یه قلمی که به ما بده خب چهارم این باشه، چهارم الحسن ابن محمد ابن سمایه ان علی ابن محمد ابن سکین ان نوح ابن دراج ان عقبت ابن بشیر ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل مات و ترک زوجته و ابویه، ترک زوجته و ابویه، تهذیب جلد 9 صفحه 286 رقم 1039. این علی ابن محمد ابن سکین تو استبصار علی ان محمد ابن سکینه، علی ان محمد ابن سکینه، اینم داشته باشید. خب متن این روایت هم فی رجل مات و ترک زوجته و ابویه، این هم میبینید از جد متنی باز شبیه اوناست. سوال اینجا هست ابویه با زوجته، این اون ستا ابویه بود، این هم باز ابویه، اون ستا از امام صادق بود، این از امام باقر علیه السلام بود. من قبلا روایت های امام صادق رو اول کرده بودم بعد امام باقر، ولی الان به نظر میسید یه قدری دقیقا ترتیب متنی رو بیشتر لحاظ کنیم شاید راحت تر باشه و اینها. این که قدر ترتیب عوض کردم به خاطر این جهت بود که روایت های ولو چیزش تغییر میکنه اب نداره. روایت پنجم این هست حسن ابن محمد ابن سمائه ان علی ابن محمد ان محمد ابن سکین ان علا ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له بنات اخن و ابن اخن، که تهذیب جلد 9 صفحه 323 رقم 1159. شماره صفحه 323 رقم 1159، اینم سند پنجم. سند ششم الحسن ابن محمد ابن سمائه عن محمد ابن سکین عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابن الابن یقوم و مقام ابیه، که کافی جلد 7 صفحه 88 رقم 2. اون 5 اول همش تو تهذیب بودن، این 6 تو تهذیب نیست، کافیه. ابن الابنه یقوم و مقام ابی، اینم 6 7 هم تو تهذیب یه جای دیگه است، اینم یادداشت کنید بعد بیام رو بحثش. الحسن ابن محمد ابن سمائه عن علی ابن سکر عن عبدالله ابن وزاه عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثمن العذرت من الصحت التهذیب جلد 6 صفحه 372 رقم 1080. یکی از نکاتی که تو بحثای سندی خیلی مهمه، خیلی وقتا من سبکم اینجوریه، بحثای سندی رو که میخوام دنبال کنم مثلا گاهی اوقات 20 سند هست، سعی میکنم این سندهای مشابه هم، سندهایی که به همدیگه نزدیک هستن میتونن قرینه همدیگه قرار بگیرن، کنار هم قرار بدم. یکی از بحثا هم نحوی چینش ایناست. تو بعضی از توی مقاله در مورد حسن ابن عبل حسن الفارسی و حسن ابن عبل حسین الفارسی، یکی از کارهایی که اونجا کردم این که سندهایی که این راوی داره هر مقدار شباهتاشون بیشتر هست، در کنار هم بیشتر کنار هم بگذاریم، اون وقت با کنار هم قرار دادن این سندها میشه راحت‌تر بحثاشو دنبال کرد. به هرچی البته خب یه مقدارش ذوقیه دیگه، اینقدر دقیق نمیشه چیز کرد دقیق، ولی بالاخره تا حد امکان سعی میکنیم که روایتایی که از جهت سندی شبیه در هستن کنار هم باشن تا راحت تر بشه بحث کرد. خب حالا این 7 سند رو در نظر بگیریم. این کسی به نام الحسن ابن محمد ابن سمائه تو سند اول از کسی به نام علی ابن سکین اینجا نقل میکنه. ما علی ابن سکین هیچ جایی علی ابن سکین نداریم، فقط یه جایی علی ابن سکن داریم که همین حسن ابن محمد ابن سمائه ازش نقل میکنه که رقم 7 ماست، بعد 7 ما علی ابن سکن هست. جاهای دیگه اصلا علی ابن سکین تو اسناد وارد نشده. یه دونه علی ابن سکین من دیدم در بهار جلد 92، علی مسکین هم اسمون سکین هم نیست، علی مسکینه، بهار جلد 90، اونم سکین مسکینه، جلد 92 صفحه 220 صفحه 17 علی ابن مسکین هست که از طب الائمه نقل میکنه، تو نسخه چاپی طب الائمه به جای مسکین مسکانه. اون هم دیگه اصلا، پس ما اصلا علی ابن سکن یا سکین هیچ جای دیگه اینجا نداریم. و حالا صرف با قطع نظر از این که از عبدالله ابن وزاه حالا بخواد روایت کنه یا از مشمعل ابن سعد بخواد روایت کنه یا نکنه، من به نظرم میرسید که این علی ابن سکین باید تصحیف علی ان ابن سکین باشه، یه ان بین علی و بن سکین باید افتاده باشه به قرینه اون روایت چهارمی حسن ابن محمد ابن سمائه ان علی ابن محمد ابن سکین، که در استفسار علی ان محمد ابن سکین هست، که علی ان محمد، این علیش علیه، همین علی ابن حسن ابن رباطی هست که توی این سند بحث ما وجود داره، که توی این سند مورد بحث ما این علی ابن حسن ابن رباط از محمد ابن سکین نقل میکنه. این علی علل قواعد، چون علی ابن محمد ابن سکین هم وجود خواهد، یعنی این سندها، این 7-8 سندی که من ذکر کردم همشون گیری دارن، یعنی همشون یه جاش مشکل داره. من احتمال میدم حسن ابن محمد ابن سماعه خیلی بدخط بوده در امثال اینا، یه همچی چیز خیلی خوندن نسخه کتابش سخت بوده، اینی که اینقدر همه سنداش یه جوریه، یه مشکل اینجوری داره، باید یه همچی چیزی باشه، باید مثلا خط کتابش رو راحت نمیشده خونده بشه، و اینی که این همه تعبیرات غریب و عجیب غریب و امثال اینا تو اینا پیدا کردن خالی از بعد نیست. همین جا در محمد روایت مورد بحث ماست دیگه. نه اینا کسرت ندارن، مشکلی که ما در این بحث داریم اینه که اصلا محمد ابن سکین و اینا راوی پر روایتی نیستن، این مشکل ما تو این بحث اینه. اگر راویایی که قدر پر روایت بودن، من اصلا احتمال میدم علتی هم که تحریفات درش رخ داده به دلیل اینکه اینا راویای پر روایتی نبودن، روایت درست نمیشناختن، این با استفاده از شناختی که خود روایت داشته باشن بتونن سندها رو جفت و جور کنن. این مشکل این غلط قلوتایی که اینجا رخ داده این که این روایت روایتش همین هست دیگه. مثلا این مشمعل، حالا به تناسب این رو بد نیست تو پرانتز بگم، این مشمعل ابن سعد یه برادر داره به نام حکم، میگه که حکم از مشمعل کم روایت تر است. مشمعل، خود این مشمعلی که مثلا از برادرش پر روایت تره، کل روایتش در دهتاب در 15 تا نمیرسه. حالا اون حکم که یه دونه روایت هم تو سندهای موجود ما ازش پیدا نکردم. اینا راویای کم روایتی هستن که به هر حال این راویای کم روایت اینجور تحریفات و تصحیفات در نامهاشون خیلی طبیعیه. خب این اینجوری که شاید این شکلی باشه که بگیم اون علی ابن محمد ابن سکین علی انما. ببینید من در واقع این تحریفات رو که میخوام دنبال کنم، یکی دوتا نکته تو این بحث ما هست. یکی این که این تحریفات باید قواعد تحریفشون سازگار باشه، یعنی اینجور نیست که همینجوری بر اساس حالا قواعد تحریف اگر ادعای تحریف میکنیم باید جوری باشه که طبیعی باشه این تحریف. یه نکته، یکی این که سازگار کردن این سندها، خب این که یک نام عجیب غریبی که هیچ جایی وجود خارجی نداشته باشه در سندها واقع باشه، این احتمالش از احتمال تحریفی که بر اساس قواعد تحریف ضعیف‌تره. یه موقع تحریف رو ما بر اساس قواعد تحریف قائل نمیشیم، خب نه درست نیست، تحریفی که قواعد تحریف او رو باش سازگار باشه. اما حالا توضیح بدم، اگر سند علی عن ابن سکین باشه، به دلیل اینکه هم علی نامیست، این تعبیر علی خالی متعارف سندها، نام یه نام لاغر اسم پدر دیگه، علی خالی خودش خیلی غریبه، ابن سکین این هم تعبیر غریبیه، اینی که دو تا تعبیر غریب کنار هم علی ان ابن سکین خیلی وقتا باعث میشه روات این دو تا رو در هم دمج کنن، یه تعبیر علی ابن سکین ایجاد کنن که این علی ابن سکین طبق متعارفه. یعنی این تبدیل علی ان ابن سکین به علی ابن سکین طبق قاعده اصلی باب تحریف که تبدیل نامعنوس به معنوس است، یعنی دقیقاً بر اساس اون روند طبیعی تصفیف این ادعا صورت میگیره. از ابن رباط زیاد روایت داره، بله از ابن رباط خیلی روایت داره حسن محمد ابن سماعه، ولی عرض کنم به این شکل علی، تعبیر علی رو بخوام بگم، ان علی گفتنش کمه، اصلا علی تو اسناد بحث این که یک راوی تکنامی باشه، علی، محمد، حسن، حسین، اینا کمه، متعارفی که در سندها هست دونامیه، علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب، اینجور تعبیر، تعبیر علی خالی، حسن خالی، محمد خالی، اینا غریبه. از اون طرف ابن سکین، اونم یه تعبیر نامعنوسیه. ابن سکین، حالا بعضی افراد هستن که مثلا خودشون ابن الغدا، خب شخص معروفیه به این عنوان، خب بله، ولی ابن سکین خودش تعبیر نامعنوسیه. این دقیقا نامعنوس بودن زمینه این که این دوتا رو به هم دیگه تحریف کنه رو فراهم میکنه. خب این هم این یک. یه سندی دیگه اینجا داریم، سند پنجم رو هم ملاحظه بفرمایید. حسن ابن محمد ابن سماعه ان علی ابن محمد ان محمد ابن سکین. به نظر میرسه بن محمدش تصحیف ان محمد باشه. ببینید یکی از تحریفات شایعی که در سندها زیاد اتفاق می افتاده، حسن ابن محمد ابن سماعه ان علی ابن محمد ان محمد ابن سکین، سند پنجم ما این بود دیگه. میخواییم بگیم بن محمدش زیادیه و اینم دقیقا مثل سند چهارمه، پنجم هم مثل چهارمه و چهارم هم مثل اوله، یعنی همه اینا رو همه رو بخوایم مشابه هم بکنیم. خب چطور؟ اولا حسن ابن محمد ابن سماعه از علی ابن محمد نامی نقل نداره. اون این که بن محمد اینجا تحریف ان محمد چجوری زیاد ممکنه شده باشه، یکی از روش های تحریف اینه، یک نامی گاهی اوقات به نام مشابهی تبدیل میشه، بعد اون نام مشابه در حاشیه نوشته میشه به عنوان نسخه بدل، بعد به تخیل اینکه این نسخه اصلی هست وارد متن میشه. فرض کنید که شما میبینید حسن ابن محبوب تو نسخه شده حسن ابن حسین ابن محبوب. این چیه؟ این حسنه گاهی وقت توی نسخه میشه حسین. این حسین رو تو حاشیه می نوشتن به عنوان اینکه این حسن نسخه بدلش حسینه. ناسخ بعدی خیال میکنه این حسین از مت ساقط شده، این رو داخل مت میکنه، تبدیل میشه به حسن ابن حسین ابن محبوب. یکی از تحریفات شایع، خیلی هم شایعه، جمع بین نسخه صحیح و نسخه محرفه. جمع بین نسخه صحیح و نسخه محرفه چیزش هم همینه، روند تبدیلش اینه که اول نسخه صحیح به نسخه محرف تحریف میشه، عبارت تحریف شده تو حاشیه نوشته میشه به عنوان نسخه بدل، بعد به تخیل این که این قسمتی از متن هست داخل متن میشه در نسخه متأخر. اینجا ببینید این ان محمد ابن سکین میتواند تو بعضی نسخ به بن محمد ابن سکین تبدیل شده باشه، کما این که در همون سند چهار ما در تهذیب همینجور شده دیگه. در تهذیب ما میگفتیم علی ان محمد ابن سکینه، تو استفسار علی ان محمد ابن سکین بود دیگه، تو تهذیب علی ابن محمد ابن سکین بود، ان محمد تبدیل شده به بن محمد. این تبدیل دقیقا در همینجا رخ داده تو سند چهارم. تو سند چهارم بین نسخه تهذیب و استفسار وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که نسخه ان محمدی که در استفسار هست در تهذیب بن محمد شده. خب این ان محمدی که بن محمد شده، این بن محمدش اگه تو حاشیه بره، از حاشیه دوباره بیاد تو متن، میشه علی ابن محمد ان محمد ابن سکین. دقیقاً روش طبیعی تحریفات همینجور میشه. خب سند اینجور میشه. میخواییم بگیم این سند اول، سند چهارم و سند پنجم همه این شکلی بوده، حسن ابن محمد ابن سماعه ان علی ان محمد ابن سکین یا ان ابن سکین. سند اول رو ما به جای محمد ابن سکین میخواییم بگیم حالا یا ابن سکین بگید و محمد سکین روش خیلی، ابن سکین هم بگید مرادش همین من سر درس هستم ببخشید، عرض کنم خدمت شما. خب اینا تا اینجا نداریم علی ابن محمد، نه این که آخه کسی به نام علی ابن محمد تو اینجا واقع نیست، نه راوی محمد ابن سکین به نام علی ابن محمد جایی دیگه هست، نه شیخ اثر ابن محمد ابن سماه. آخه اینا باید یه چیزی باشه، یه جایی باشه، یه اثری باشه، در حالی که خب علی خالی هم علی ابن حسن رباطه. علی ابن حسن ابن رباط به دلیل اینکه حسن ابن محمد ابن سماه از علی ابن حسن رباط خیلی روایت داره، خب علی خالی تعبیر کرده اون. و اینها علی خالی تعبیر کردنش هم به اعتماد سند قبله. ببینید همین سند مورد بحث ما، ممکنه همین سند مورد بحث ما قبل از سندهای مورد بحث حسن ابن محمد ان علی ابن حسن ابن رباط ان محمد ابن سکین، همین سند رو شما سند قبل در نظر بگیرید، سند بعدیش رو علی ابن حسن ابن رباط رو کرده علی تخفیفاً، محمد ابن سکین رو حالا یا محمد ابن سکین کرده یا ابن سکین کرده، هر دوی اینها میتواند دقیقاً به اعتماد همین سند مورد بحث ما تبدیل شده باشه. یعنی این سند مورد بحث ما توی این مجموعه قرار میگیره. حالا سند مورد بحث ما از جای دیگه‌ش هم گیر داره، اون گیرای بعدیش رو فعلا اضافه به چیز نکنیم. اون قسمت اول سند تا محمد ابن سکین رو در نظر بگیرید، اون خودش یک. اینجا من مطمئنم، من مطمئنم که یه همچی چیزاییه، من مطمئنم همین شکلی هست. حالا بعضیش یه احتمالات فل جمله دیگه هم وجود داره، به خصوص ببینید این نکته که اینجا وجود داره این که این سندها دقیقا سندهای هستن این همن متناشون، یعنی به طور طبیعی اینا باید در کتاب حسن ابن محمد ابن سماه زیر هم باشن، به طور طبیعی اگر کتاب حسن ابن محمد ابن سماه یه کتابی باشه که طبیعت تألیف رو رعایت کرده باشه، که اینا معمولا نویسندگانی هستن که به هر حال نظم رو در تألیف رعایت میکنن، باید دقیقا این روایت های ما زیر هم باشه و کاملا طبیعی. یعنی این چیزهایی که میخوام بگم چیزهاییست که شاید عرض کردم جلسه قبل، کسانی که با تحریفات سندی آشنا نباشن اصلا اینجور چیزها رو ازش میپرن. حالا اینایی که هیچی، اینایی که سندهای پیچیده است، سندهای سادهی که هیچ تردیدی در تحریفاتش نیست، اونا رو رم میکنن و میپرن. عرض کنم خدمت شما، کسی توی معجم رجال آقای خویی این اختلاف کتب و اختلاف نسخی که ایشون مطرح میکنن و یه مقدار ببینه نحوه تبدیلاتی که توی این اختلاف نسخ اینا هست و اختلاف کتب رو که ببینه، خیلی وقتا براش خیلی از این بحثای تصیفات و تحریفات طبیعی تر و روشنتر میشه. اینا نیاز به یک شناخت حالا یه نکته تو پرانتز اینجا عرض بکنم، وقت گذشته بقیه بحث میذارم فردا. آقای سیستانی یک تو قاید لازررشون در مورد یه بحث خیلی خوبی دارن در مورد اینکه عبارت صحیح چی هست، بحث این که لازرر و لازرر علی مؤمنن هست، فل اسلام داره نداره، امثال اینا، خیلی بحث خوبیه، یه چند صفحه هست، بحث بسیار ارزشمندی داره که خیلی سودمنده تو تقرا درسیشون. من با آقا عرض میکردم این بحثا با وجود خوبیه، خیلی خوبیه که داره، یه نکتهی کلن تو این بحثا هست نشانگره، پیداست که کسی که این بحثا رو میکنه نسخه خطی خیلی بر نرفته. یعنی کسی نسخه خطی ور رفته باشه بعضی وقتا بحثا رو یه مقداری مدل بحث تفاوت پیدا میکنه، اون بحثای نسخه خطیانه نیست. این تو بحثای تحریفات اینا آشنایی با نسخه خطی خیلی مهمه که آدم بدون نسخه بدلا به چه شکله، نسخه بعد الله به چه شکله. اصلا من یه پیشنهادی که بعضی دوستان میکنم این که این چاپ دارالحدیث که نسخه بعد الله کافی رو خیلی جاش ذکر کرده ببینن تبدیلات نسخ چه شکلیه. تو این تبدیلات و چیزها هست که خیلی وقتا اشخاص میتونن بفهمن که چه نکاتی رخ میده. این نکته رو توجه بفرمایید، تحریفات خیلی شایع هم هست ولی یه روال داره، یه روند داره، یعنی یه قواعدی داره. همینجوری هر چیزی به هر چیز تبدیل نمیشه، یک سبک. اینه که ما بیش از همه این قواعد رو از نسخه بدلها در آوردیم، نسخه بدلهای مختلفی که خب پیداست بعضش تحریف دیگریه. این نسخه بدلها ما رو به یه سری قواعد تحریف راهنمایی کرده، بعد این قواعد رو در جایی که نسخه بدل نداره تطبیق میکنیم. یعنی اصل قواعد نحوه کشفش از نسخه بدلها و امثال ایناست. و کسی برای اینکه بتواند با این ضوابط آشنا بشه باید یه مقداری با این نسخه بدلها و امثال اینها آشنا بشه تا این مباحث رو بتواند دنبال کنه. حالا همین مقدار امروز کافیه. شما این سندها رو یه مقداری با دقت بیشتری ملاحظه بفرمایید و یه مقداری خودتون حالا بقیه سندان هم یه مقدار حدس و گمان بزنید تا ما فردا در مورد ادامه این بحثا دنبال کنید. من این بحثاش یه مقداری اونی که برام مهمه بیشتر روش کاره، یه مقدار وقتی معطل میکنم بعضی بحثا، این بحثا خیلی شاید در نتیجه‌گیری فقهی ما مؤثر نیست، چون نمیخوام الزاماً بخوایم یک نتیجه گیری. ما میخوایم اگر یه مشابهاتی پیدا بشه چجوری کار بکنیم، نحوه کار کردن رو یاد بدیم و اینا. اینی که اگر یه مقداری معطل میشیم بر ما ببخشید. بله حالا اونا رو هم بحثایی داره بعد عرض کنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. نه اونش که اصل این مسلمن این روایت صادر شده از ای بصیر. عرض کردم این که گفتم اینا وابسته به این بحث نیست، چون این بحث از این که ابی بصیر روایت داره حتما مسلمه، نیازی به این بحث های چیزی نیست. بحث بقیه